ایشون پدر
بله جناب سروان، من پدر ایشونم.
خدا عمر با عزت بهتون بده جناب سروان.
قربان شما.
بفرمایید.
اینا چیه؟
یکیش سند خونه است و یکی هم جواز کارگاه.
نیازی به وثیقه نیست.
بابا من خلاف کردم اینا رو برداشتی با خودت آوردی.
تو هیچ نگو ببینم جناب سروان چی دستور می‌فرمایید. بفرمایید قربان.
اینا رو برداریم. آقازاده یه تعهد به ما بدن برای ما کافیه.
برای چی تعهد بدم جناب سروان؟ من که خلافی نکردم.
بهمون تعهد بدین که برای فرار از سرما و گرم کردن خودتون سراغ اشخاصی مثل اینی زاریاتی نرین.
ایداد بر من. تو از خونه گرم و نرم من زدی بیرون بری پیش زایعاتی ها؟
خیلی روی آقا جون علی، همین که شما فرمودین و بنویسم کافیه جناب.
بله بله، این برگه همون چیزی که من گفتم رو با مشخصات کامل شماره تماس و آدرس منزل بنویسید. پایین برگه هم امضا کن. اینجا اصلا انگشت بزن.
انگشت هم باید چشم اطاعت امر. این جانب امین عینی
واقعیتش میدونین این بچه چرا از خونه فرار کرده جناب سروان؟
این بچه 50 سالشه بابا.
جدی میگین آقا عینی؟
بیم نمیاد جناب سروان، 50 ساله.
اصلا بهتون نمیاد. پدر من 2 سال از شما بزرگتره.
نه بابا.
بفرما هم سن و سالای جناب علی پسرشون جناب سروانه. وقت جناب علی هنوز از نشستن سر سفره عقد وحشت داری بچه.
جدا؟ هنوز ازدواج هم نکردین آقا عینی؟
این پنجشنبه قرار بود عقد کنون هم باشه، ولی خب به خاطر همون مسئله، اون مسئله که خدمتتون عرض کردم فعلا نمیتونم ازدواج کنم.
درست میشه،
اینم امید.
نگران نباش
جناب سروان. به ما که نمیگه چرا و از چی داره قرار میکنه، ولی حالا که شما رو محرم دونسته و بهتون گفته مشکلش چیه، بهش بگین از خر شیطون پیاده بشه و پس فردا بیاد بشینه سر سفره عقد. ما کارت دعوت ها رو نوشتیم و حتی یه تعدادی رو هم پخش کردیم.
چی داری میگی بابا؟
یه نمونش هم آوردم خدمتتون نشون بدم. یه وقت فکر نکنید دارم از خودم میگم. بفرمایید.
نمونه کارت آوردی؟
اینم کارت هم. خدمت شما جناب سروان.
خیلی مبارک آقای عینی.
شما هم دعوتین جناب سروان.
بابا
ممنونم، ولی من این تاریخ شیفتم.
چه کار داری میکنی بابا؟ به خاطر همین حرف هاست که ترجیح میدم تو این شرایط خونه نباشم دیگه.
جناب سرمان شما نمیخواییم پسرمون نصیحت کنی؟
شما حالا جای پدر منه جناب.
آقا من مخلص.
آقا من به این بزرگوار چی میتونم بگم؟ ولی از قدیم گفتن صلاح کار خیش خسروان دانه.
مؤید باشین جناب سرمان. خیلی بزرگواری کردین، از خطای این حقیر به این راحتی چشم پوشی کردین. من اینجا هم امضا کردم، انگشت زدم، خیلی پررنگ. اجازه مرخصی میفرمایید؟
خواهش میکنم.
فدا شما بشم. با اجازهتون میگی بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
آقا جون
بریم دیگه.
شما برو، من یه عرض کوچیک دارم خدمت جناب سروان بگم و بیام.
ای بابا بلکش مامان چه خبره مامان؟
صدای چی بود؟
چی؟ نه هیچی.
صدای مادر امینه، نتونستم راجش کنم تو خونه بمونه و نیاد اینجا.
خیلی خب پدر جان، بفرمایین در خدمتم.
والا جناب سروان وقتتون میگیرم، چون میخوام ازت بپرسم ببینم پسرم به شما گفت مشکلش چیه و چرا از خونه فراریه؟
بله، توضیحاتی دادن که کاملا منطقی بود. شما هم جای ایشون بودی میخواستین تو این وضعیت چند روزی از همه دور باشی.
کدوم وضعیت؟ ما که از مشکلش چیزی نمیدونیم، هیچی هم به ما نمیگه. شما بگیم مشکلش چیه تا ما هم قانع بشیم. بفرمایید.
ما که نمیتونیم راز دیگران رو فاش کنیم. حتما ما رو قابل اعتماد دونسته که رازشو به همون گفته.
خیرتون بده، شما هم که مثل همون دکتر روانشناس حرف میزنین. که با اجازتون دیگه برم.
خواهش میکنم بفهمی.
انگار غریبه ها محرمتر از ما هستن.
چی شده من؟
بابا
تو رو برای چی نگردشن اون تو؟
چی نگین، تو از اینجا بریم بیرون.
بیا مادر بیا، چرا وایستدی قربونه اون قد و بالات برم؟
شما بفرمایین بریم، من دیگه با شما اصلا حرفی ندارم.
اگه با ما حرفی نداری چرا وقتی پلیس دستگیرت کرد فوری زنگ زدی به ما؟
من به شما زنگ زدم؟
نه خیر، ما تماس گرفتیم، ولی چرا مثل همیشه رد تماس ندادی؟
وای اینجا چه این حرفا نیست مرد، بریم خونه با هم جر وصل کنیم.
با این کاری که شما میکنیم من الان نمیتونم الان بیام خونه. نمیتونم.
آخه مگه ما چی کارت کردی؟
یه همین کارهای بچگانه. شما چرا باید الان این وقت شب تو پاسکا باشی؟
من گفتم بیاد که اگه یه وقت خلافت سنگین بود و خواستم بازداشتت کنن با التماس و اشکای این مادر آزاد بشی. فهمیدی؟
دست درد نکنه بابا، دست درد نکنه. تو این 50 سال چند بار به خاطرم اومدیم پاسکا و دادگاه و
سرندری؟ خدا نکنی مادر، این وسط ها به ما نمیچسبه. خدا رو شکر عزت بچه‌مون رو راحتش بذار، اینقدر با زبونت نیشش نزن.
اگه من اینو نیش میزنم اینم داره با کاراش خنجر به قلبم میزنه.
ما چرا مگه چیکار کردی بچه‌م؟
اگه خلافی کرده بودم به این راحتی آزادم میکردن. ماما شما به نام آزاد نه.
ببین عزت، من از اون سرباز پرسیدم وقتی داشتم گریه میکردم به هم گفت گریه نکن مادر، پسرتون به خاطر یه سوء تفاهم اینجاست و کارش هم ندارم.
همین بچت امین، کسی که نصف خودش سن داره رو امینتر از من و تو میدونه، میفهمی؟
یعنی چی؟
به همین جناب سروان که جای بچهش حساب میشه گفته مشکلش چیه و چرا از عروسی فراریه.
آره مادر، آره نه. یعنی تو ما رو محرم خودت نمیدونی؟
نمیدونه دیگه. مادر من بس این حرفا
نیست. بس چیه؟
الان نمیتونن راجع به مشکلم به شما چیزی بگن.
خب چرا نمیتونی؟
خب اگه بشنافین خدای نکرده، خدای نکرده از قصه دیخ میکنم. تو... یعنی خدای نکرده
تو چه تا امین؟
رنا به امون همه چی رو گفت. نمیخواد به خاطر این از ما فرار کنی.
چی رو بهتون گفته؟
این که خانوم سالم و ایراد از توه.
چه ایرادی از منه؟ من چه ایرادی؟
چه ایرادی میتونه باشه غیر از بچه دار نشدن؟ کور خونده، الان خدا رو شکر علم پزشکی انقدر پیشرفت کرده که دیگه هیچ که اجاقش کور نمیمونه.
مامان اینقدر حرف بچه رو پیش من نزن.
راست میگه دیگه، تو هم ما تو کار عقدش مونیم، تو گیر دادی به نوه؟
نشدم نشد، فدای سره. اصلا نوه میخوام چیکار کنم؟ تا روزی که زنده ام شادی و سلامتی تو رو ببینم بس. همه مادر
بس، مامان بس، دیگه نمیخوام یک کلمه هم راجع به عقد و عروسی و چه میدونم هر کوفت و زرمای دیگه بشنفم.
وا این چی طرز حرف زدن با مادرته؟
برای پشیمون شدن دیگه دیر شده، خیلی دیر شده امین آقا. ما یه سری از کارتهای عروسی رو پخش کردیم.
چرا این کار رو کردیم؟ مگه
چرا
نه؟ نگفتم آنه چی بودم مندفیه؟
مجبور شدیم دعوتنامه‌های فامیل بابا تو بدیم.
چرا؟ کی مجبورتون کرده بود؟
آخه امروز عرض زنم و فریبا تو عارف با یه جبه شیرینی بزرگ اومدن بر عرض تبریک.
ای خدا،
گفتن چرا خبرمون نمی کنین برای این پنجشنبه تالار رزرو کردین؟
کی به اونا گفته ما این پنجشنبه عقد میکنین؟
وقتی من داشتم تالار رو پیگیری میکردم عمود پیشم بود.
هیچی دیگه. مجبور شدیم کارت دعوت اونا و عمو و عماتو بدیم عارف ببره پخش کنه.
مامان شما چی کار کردین؟ همین الان به عارف پیام میدم اون کارت ها رو پخش نکنه.
حق نداری این کارو کنی؟
چرا؟
هر مشکلی داری چه با رعنا چه با خودت باشه برای بعد عقد.
آره بابات راست میگه امین جان، نزار پیش دوست و آشنا سر شکسته
بشی. یعنی چی؟
بابا این که بگیم فعلا عقد کنون منتفیه سر شکستگی داره؟
برای من داره.
بله.
چقدر همین فریبا به ام طعنه میزد نتونستی امینی پسر رو دوماد کنی، ولی من 4 تا رو فرستادم خونه این بغل.
آقا عینی وضعیت تو چی شد؟
آقا عینی،
آقا خودتی، گفتم که من همون زعیاتی از سرم هم زیاده.
این کی امین؟ اینه
چرا بهش دستفند زدن؟
هیچی نپرس مامان، من الان میام.
وای عزت، این کیه بچه‌مون داره باهاش حرف میزنه؟
صداش زد عینی، نکنه فامیلمون باشه؟
این با این سر و وضع داغونش کیه شماها؟ راستشو بگو مرد، این کیه؟
مگه من علم غیب دارم خانوم؟ دیدی که ازش پرسیدم جوابم نداد.
آخه تو با اینا چی کار داری امین؟
میگم یه زنگ به رعنا نزنی؟
وا چرا باید به رعنا زنگ بزنی؟
اون حقشو بدونه، شوهر آنش پاش به پاسکو کلامتری باشده.
عقلت پاره سنگ برداشته مرد، میخوای پسرتو رسوای عالم کنی؟
مگه خودت همیشه نمیگی زن و مرد باید با هم رو راست باشن؟
هیچی نگو عزت، هیچی نگو. اونو به کسایی گفتم که یه عمر دارن با خوب و بد هم زندگی میکنن، دختره هنوز نیومده واسه من تخچه بالا گذاشتی. ایراد از من نیست، از پسرتونه.
هیچی نگو، امین اومد، امین اومد.
اصلا نگران نباش داداش، خودم پیگیر کاراتم.
دمت گرم آقا.
چه مادر؟ این دست من به دستشی.
یواش مادر، یه راه گم کرده، یکی که زندگیشو به افیون باخته.
تو با این چه سنمه داری بابا؟
بابا فعلا بیاین از اینجا بریم بیرون، تو را قضیهشو براتون میگم.
بله بریم.
درد بلا تو سرم مادر. آه. بگو که امشب برمیگردی خونه.
خیلی خوب، گریه نکن مامان، کشتی منو.
باشه.
همراهان گرامی، این قسمت از نمایشو شنیدید. از شما تقاضا میکنم شنونده قسمت بعدی نمایش هم باشید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی بود یکی نبود.
مسافرت به کره ماه.
سلام شنوندگان عزیز، قسمت هایی از داستان سفر به ماه ژول ورن رو برای شما نقل کردیم و مسلماً توجه کردید با اینکه این ماجرا کاملاً زائیده خیال داستان نویسه، اما گاهی چنان فاصله حقیقت با خیال کم میشه که انسان تصور میکنه با حقیقت محض روبروست. در حال تا اونجای داستان رو گفتیم که باربیکان رئیس باشگاه توپچی‌ها و اعضای او مصمم شدند گلوله‌ای از زمین به ماه پرتاب کنند و بعد از برخورد با مشکلات فراوان موفق شدند تمام موانع موجود را از میان بردارند و سرانجام در تپه سنگی نزدیک شهر تامپا سکوی پرتاب را ساختند و دستگاه مخصوص و گلوله کلمبیا را که میبایست به ماه بره در جای خود مستقر کردند و منتظر موندند که دو ماه بگذره تا در مناسبترین لحظه گلوله را به ماه پرتاب کنند. در همین موقع بود که یک پیام تلگرافی اوضاع را تغییر داد و صیادان ماه رو با مسئله تازه‌ای روبرو کرد که تا اون موقع پیشبینی اون رو نمی‌کردند. باربیکان موضوع پیام تلگرافی رو در حالی که در اتاق بزرگ خودش نزدیک تپه سنگی نشسته بود با همکارانش در میان گذاشت.
دوستان من، حتما از پیام تلگرافی که دیروز به دست من رسیده اطلاع دارید.
آره.
لطفاً
آره.
یک بار دیگه متن اون رو برای ما بخونید.
بد نیست.
بسیار خوب، بسیار. در این پیام اینطور نوشته شده: از پاریس، 30 سپتامبر، فلوریدا، شهر تامپا. آقای باربیکان، من با کولومبیای شما به ماه خواهم رفت. با کشتی آتلانتا حرکت. میشل آردن.
آی باربیکان، این میشل آردن کیه؟
باید آدم جالبی باشه.
این یک مسئله کاملا تازه است. منظور ما این بود که کولومبیا رو به ماه بفرستیم. در واقع سفیر کره زمین یک تکه فلز بیجان و بی حرکته، در صورتی که میشل آردان یه موجود کامله.
بله.
او میتونه سفیر بسیار خوبی برای زمین باشه.
بله.
و اگر ماه مخلوقاتی داشته باشه، میشل آردان با اونا تماس برقرار میکنه و پیغام زمینی ها رو به گوش اونا میرسه.
بسیار خوبه.
آقای باربیکان،
چیه تام؟
خیال نمیکنین این مرد یه دیوانه یه کامل، شاید هم یه احمق باشه.
ممکن است جان خودش سیر شده.
ولی با تمام این حرفا موضوع قابل تعامله.
خب بله.
مردم از این پیام تلگرافی اطلاع دارن. در شهر تامپا همه راجع به میشل آردان حرف میزنن. این شخص در ظرف یک روز و فقط با فرستادن یک پیغام شهرت پیدا کرد.
عقلشو از دست داده و مشهور شده. واقعا شنیدنی؟
رفقا فراموش نکنید که این یه فکر تازه است و هیچ وقت یه فکر تازه رو نباید مسخره کرد.
اصلا میدونین چیه؟ باید دید شخصی به اسم میشل آردان اصلا وجود داره یا نه.
بله، این نظرتون کاملا درسته. ممکنه این پیام تلگرافی شوخی باشه.
به نظر من باید منتظر ورود کشتی آتلانتا باشه.
البته.
بله،
البته.
بله، همینطوره. همینطوره.
چه خبره؟ چه خبره؟
عده زیادی دارم به اینجا میام. خیال میکنم خبرنگارای مطبوعات باشن.
مردم دنیا تشنه اخبار تازه‌اند. همه اونا میخوان راجع به میشل آردان اطلاعات بیشتری بدن.
راستی شما به خبرنگاران چی جواب میدین؟
خب ناچارم بگم که اطلاعات منم از اونا بیشتر نیست.
جالبه. کشتی آتلانتا داره به ساحل نزدیک میشه.
میشل آردان مسافر این کشتیه. من که باور نمی کنم.
خب حالا قول میدم تا یکی دو ساعت دیگه میشل آردان رو ببینیم.
از کجا انقدر اطمینان دارید آقای باربیکان؟
من یه پیغام تلگرافی برای نهادهای کشتی فرستادم. ناخدام جواب داده که میشل آردان مسافر کشتی آتلانتاست.
کشتی به ساحل خیلی نزدیکه.
بله.
من میشل آردن هستم.
همه ما از دیدن شما خوشحالی میشیم.
خیلی خوشحالی. من برای استقبال از هر خطری آمادم.
امیدوارم خطری پیش نیاد.
مردم دارن به این طرف میان.
میخوان میشل آردن از نزدیک ببینن.
بیایید تا شلوغتر نشده بریم. چون شما هم خسته هستید بهتره کمی استراحت کنید آقای میشل. خب آقای میشل آردن، شما برای چی به آمریکا آمدید؟
برای سفر به کره ماه.
از خطرات این سفر اطلاع دارید؟
من از خطر ترسی ندارم.
ممکنه بگید برای چی داوطلب این مسافرت شدید؟
برای اینکه دیر یا زود بشر باید به کره ماه بره. و چرا من اولین نفر نباشم؟
جالبه جالبه. خب بهتره راجع به مشکلات این سفر صحبت کنیم. حتما در این زمینه اطلاعاتی دارید.
من راجع به این موضوع بی اطلاع نیستم. سرعت گلوله شما که به ماه میفرستید فوق‌العاده زیاده، ولی توجه داشته باشید که سرعت حرکت زمین به دور خورشید 3 برابر سرعت این گلوله است.
آه آفرین آفرین.
بنابراین یک انسان قدرت داره که سرعت کلمبیا رو تعیین کنه.
آها، میبینم که فرد مطلعی هستید آقای آردان.
متشکرم آقای باربیکن. به نظر من بشر محکوم نیست که تا آخر دنیا در کره زمین زندگی کنه.
بله، حق با شماست. روزی میرسه که بشر به سادگی بین سیارات و ستارگان مسافرت میکنه.
به طوری که من حساب کردم با سفینه شما من 90 ساعت در راه هستم. خیال نمیکنم 90 ساعت مدت زیادی باشه.
استدلال شما کاملا درسته. آلفای سنتور 32,000 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله داره. ستاره قطبی 460 میلیارد کیلومتری زمینه. ملاحظه میفرمایید؟ پس با این ترتیب فاصله ماه از زمین خیلی ناچیز.
گمان نمی کنم شما منو از این مسافرت منع کنید.
نه 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 نه، و خیلی خوشحالم که فرد لایق و مطلعی از زمین به کره ماه میره.
من باید با مردم حرف بزنم، باید به همه اونا ثابت کنم که این سفر برای انسان اهمیت زیادی داره و بالاخره یه نفر باید پیشقدم این مسافرت بشه.
شما آزاد هستید، میتونید با هر کس که دلتون خواست صحبت کنید.
من نمیخوام منکر زحمت ها و فداکاری های شما بشم. اگه همت و اراده شما نبود به این زودی وسایل پرتاب آماده نمیشد.
خیلی متشکرم. به هر صورت تصمیم شما شجاعانه است. شما به جایی سفر میکنید که اطلاعات زیادی درباره اون ندارید، جایی که شاید کسی چه میدونه هوا در اون وجود نداشته باشه.
برفرض که اینطور باشه، هوا رو میشه به وسایل شیمیایی فراهم کرد.
شما فکر همه چیزو کردید میشل، اما راجع به سقوط روی ماه چی فکر میکنید؟
روی کره ماه سنگینی هر جسم 6 بار کمتر از روی زمینه. بنابراین کلمبیا خیلی آهسته روی ماه میشینه.
آه بله. خب حالا همراهی من بیایید تا بریم کلمبیا رو از نزدیک ببینیم.
خواهش میکنم. حتی منظره کلمبیا منو به هیجان.
آه، احساسات شما فوق العاده است.
آقای باربیکان.
آه ناخدا نیکول.
بله بله، من از راه دوری برای دیدن تو به اینجا آمدم.
تو همیشه با نقشه های من مخالف بودی. خیلی خوشحالم که فکرت عوض شده و برای دیدن کلمبیا تا اینجا اومدی.
اشتباه میکنی آقای باربیکان. کلمبیا برای من اهمیتی نداره، ولی من نمیخوام تو یک انسان رو به کشتارگاه بفرستی.
ناخدا، من شخصا داوطلب این کار شدم.
تو میخوای با گلوله ساخت این مرد به ماه بری؟ نه نه، ابدا ابدا، من جلو این کار رو میگیرم.
ناخدا، هیچ کس نمیتونه جلوی پرواز کلمبیا رو بگیره.
تو؟ یقین دارم کلمبیا در همون لحظات اول پرتاب منفجر میشه. اون وقت از وجود میشل چی باقی میمونه؟ هیچ چیز جز یک مش گرد و غبار.
حرفای شما آقا اساس علمی نداره.
دنیای علم مثل یه تیکه موم تو مشت منه، اونو به هر شکلی که بخوام در میارم.
آه ناخدا، تو مثل یه تبل تو خالی فقط سر و صدا میکنی. حسادت چشمای تو رو کور کرده آقای ناخدا نیکول.
آقای باربیکان، من توهین تو رو بی جواب نمیگذارم. متوجه هستی باربیکان؟ تو در حضور میشل منو حسود و دروغگو و کورباتم خطاب کردی.
خب این یه واقعیته.
در این صورت فردا صبح من در حاشیه جنگل منتظرت هستم. جنگ تن به تن به اختلافات ما خاتمه میده آقای باربیکان.
دوئل؟ خب مانعی نداره، اشکالی نداره. من کسی نیستم که از افرادی مثل تو واهمه داشته باشم.
بسیار خب آقای باربیکان، فراموش نکن که فردا صبح تو سنگت هم امرت بیاری.
بسیار خب، سر ساعت مقرر با تفنگ در اون محل حاضرم.
خواهیم رفت.
میشل چرا ساکتی؟
آقای باربیکان، شما نباید در این موقع حساس جنگ تن به تن رو قبول میکردید.
در اون صورت ناخدا فکر میکرد من آدم بزدلی هستم.
الان همه دنیا راجع به کار موفقیت آمیز شما صحبت میکنن. مسائل شخصی را در این جور موارد باید زیر پا گذاشت.
ولی من ناچارم از حیثیت خودم دفاع بکنم. فردا صبح اگر من در جنگ کشته شدم، رفقای من کار منو دنبال میکنن. اگرم زنده موندم شخصا همه کارا رو زیر نظر میگیرم.
میشل، تو هنوز بیداری؟
خوابم نمیبره بیلسبی.
حتما به فکر دوئل باربیکان هستی ها؟
در امریکا دوئل به چه ترتیبه؟
جنگ های تن به تن ما با شما اروپایی ها کاملا فرق داره. این دوئل شبیه کارهای سرخ پوست هست. دو نفر جنگجو پشت درخت ها پنهان میشن و سعی میکنن حریف و گیر بیارن و به طرفش تیراندازی کنن. گاهی این دوئل ساعت ها طول میکشه.
شما آدم های عجیبی هستید.
اگر میل داری فردا صبح برای تماشا به حاشیه جنگل میام.
ولی باید به هر قیمتی شده جلوی این آدم کشی رو بگیرم. باربیکان باید زنده بمونه.
همه جا رو گشتیم میشل، ولی از باربیکان خبری نیست.
حتما پشت درخت ها کمین کرده و منتظر ناخدا نیکوله.
هی باربیکان، آقای باربیکان، هر کجا هستید جواب بدید.
خیر، هیچ کس صدای تو رو نمیشنوه.
شنیدی؟ صدای تو رو شنیدی؟
بله، حتما یه نفرشون کشته شده.
ولی این یه نفر کیه؟ باربیکان یا ناخدا؟
شایدم یکی از شکارچی ها تیراندازی کرده باشه.
میترسم باربیکان کشته شده باشه. بریم اون طرف. صدای تیر از اون طرف.
بریم. من که خسته شدم.
نگاه کن بریسپی، یه نفر اونجاست.
آره درسته.
آقای باربیکان، شما هستین؟
ناخدا نیکوله، معلوم میشه باربیکان.
مثل این چه قضیه جور دیگه است.
یه پرنده توی دام افتاده.
تو دام یه عنکبوت زهردار. این عنکبوت ها مخصوص این منطقه هستن. تارشونو به اطراف میتنن. همین که پرنده توی اون افتاد، عنکبوت زهردار به اون حمله بر میشه.
داری چی کار میکنید ناخدا؟
ما دارم تارای عنکبوت کنار میزنم، میخوام پرنده رو نجاتش بدم.
شما چه جور آدمی هستید؟ مرگ یه پرنده شما رو ناراحت میکنه، اما با بیرحمی حاضرید آدم بکشید؟ نه، اینو باور نمیکنم. شما مرد شریفی هستید.
متشکرم میشل، متشکرم.
ناخدا، میخواستم ازتون خواهش کنم دوئل رو کنار بذارید.
خوب شد که گفتید. این پرنده اصلا همه چیزو از یادم برده بود.
نه، من نمیذارم آدم مهربونی مثل شما کسی رو بکشه.
نه خدا نیکل، اگر شما علاقه دارید کسی رو بکشید، میتونید تیرتون رو بروی من خالی کنید.
نه، من با شما هیچ گونه اختلافی ندارم. دشمن من باربیکانه.
نه خدا، من پیشنهاد بهتری دارم.